الأقل والأكثر تجري البراءة عن الأكثر الزائد في الاستقلاليين و اما يعني لا فرق في ذلك بين الموانع و بين الشرائط و بين الاجزاء. و اما اذا كانت شبه موضوعية في الاستقلاليين فهين اذن تجري الاحتياط في فرض وهو ما كان الشك من قبيل الأطراف العلم الإجمالي بعد العلم بثبوت أصل التكليف، وقد تجري البراءة وهو ما لو كانت شبه راجعة إلى الشك في أصل التكليف سيأتي بيانه. هذا في شبهة الحكمية. أما شبهة الموضوعية الدائرة بين الأقل والأكثر فحينئذ أيضا يفصل بين الاستقلاليين وبين الارتباطيين، وفي الاستقلاليين يفصل بين الحكمية وبين الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي سيأتي بيانه تفصيلا. ثم إن ضابطة الاحتياط الاستهبابي قلنا الدوران، يعني إنما هي احتمال ثبوت الوجوب في السوق الواقع سواء احتمل حكما استهبابيا في الواقع كما في الدوران بين الوجوب والاستهباب، أو لم يحتمل حكما استهبابيا كالدوران بين الوجوب والإباحة. فما يظهر من السيد الخوئي بأن الاحتياط الاستهبابي إنما يجري فيما إذا كان في الواقع الاستهباب محتملا هذا غير صحيح غير جيد، يأتي بيانه. و أما مجرى أصالة التعيينية فينبغي فيه التفصيل بين الشبهة الموضوعية وبين الشبهة الحكمية، يعني إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر وكان مجرى الاحتياط تجري قاعدة أصالة التعيينية، وإلا في كل ما مورد كان الدوران بين الأقل والأكثر مجرى البراءة لا تجري فيه قاعدة أصالة التعيينية. ثم يقع الكلام في استصحاب. عرض بکنم که یک نکته هست و این است که در شبهه وجوبیهی که دائر بین اقل و اکثر هست بین استقلالیین و بین ارتباطیین بیانش قبلا گذشت. ارتباطیان مثل شک در وجوب بعضی از اجزا و شرائط و موانع به شبه حکمیه، شرائط مثل این تسبیحات شک داریم که آیا سه بار جزء هست یا خیر، این میشه اقل و اکثر ارتباطی اصطلاح در اجزا. در شرائط مثلا شک داشته باشیم که آیا طهارتی که در صلات شرطه بول خفاش آیا طهارت از این بول هم شرط، یعنی به خاطر اینکه شک در نجاستش داریم طبعا شک میشد که آیا به شبه حکمیه که آیا هل یشترت و الطهاره من بول الخفاش حکمن، یعنی اصلا چون در دلیلی که ما بسیار داریم اختلافه که اصلا بول خفاش نجس هست یا خیر، بنابراین حکمن شک میکنیم که طهارت از بول خفاش شرط یا خیر. بله در موانع هم اونم همینطوره. مثلا فرض کنید که در شر و وبر حیوان مشکوک اللحم لا تسلی فی شعر و ببر ما لا یکل لحمه که این مانع هست، اون وقت این حیوانی که مشکوک اللحم باشد به شبه حکمیه این شرط چی میشه آقا؟ مشکوک میشه. و یا اینکه از کردیم بکای بر مصیبات مثلا، آیا این از قبیل بکای دنیا هست یا نیست که از موانع هست مثلا. در همه این موارد چه مانع باشد چه شرط باشد چه غیره باشد، اینجا به اصطلاح احتیاط جاری هست و اصلا مجرای استصحاب نیست، به خاطر اینکه هیچ آنی نبود که صلات بدون شرط یا جز و یا با مانع مثلا یقینی باشد تا ما استصحاب. شبه حکمیه هست. اما در شبه موضوعیه عرض بکنم خدمت شما که دار بین اقل و اکثر در اینجا، اینجا هم عرض کردیم که مقتضای قاعده جریان، بله اون در استقلالی هم بود عرض کردم، بله به شبه حکمیه، معذرت میخوام، به شبه حکمیه در ارتباطیه این بوده، بله درسته. اما در استقلالیین، شبه حکمی استقلالیین، اونجا بدون شک براءت هست. بله مثل این که فرض کنید که بله بله شبه حکمی که ارتباطیین باشد به شبه موضوعیه، مثلا موضوعیه مثل این که فرض کنید که دوتا صوب هست، بله دوتا صوب هست، میدانیم یکی نجسه، خب در اینجا شبه شبه موضوعیه هست، وقت صلات در اینجا اگر با هر دو بخونیم این یقینا امتثال میشه، اما اگر با یکی بخونیم چی آقا؟ امتثال محتمله. اینجا احتیاط جاریه در شرایط. در بعضی از اجزام همینطور، البته شبه موضوعی در اجزام رو گفتیم که تصورش مشکله، فقط این رو التفات بکنید، شبه موضوعی ارتباطی در اجزا عرض کردیم که این تصویرش مشکله، ولی در شرایط راحت کمی که عرض کردم خدمت شما توجه فرمود. در مانع هم همینطوره، مثلا حالا استدبار رو شما مانع بدونید، دو جهت هست من میدونم، یکی طرف قبله است، طبعا اون دیگری به طرف قبله چی آقا؟ نیست. در خارج شبه موضوعی داریم ما، در اینجا هم خب باز برای اینکه یقین حاصل بشیم که این استدبار نشده و استقبال، حالا استقبال شرط اینجا، بله در جایی که مانع باشه، مثلا فرض کنید حالا دو تا مو هست، پشم هست، شما یقین بدارید که یکی از این دو پشم مال و لحم هو هست، توجه فرمودید، و یکی هم مال چی هست آقا؟ یوکل لحم هو هست، مانع هست دیگه، در اینجا شبه موضوعی هست، بازم اینجا احتیاط چی هست آقا؟ جاریه، چون ارتباطیه این هست، فرق نمیکنه در ارتباطی نرد میکنم، در شبه موضوعی و شبه چی آقا؟ حکمیه، فرقی نداره. اما در شبه موضوعیه که داره بین اقل و اکثر هست، مرجع شبه در استقلالیین به اصطلاح، در اونجایی که به اصطلاح استقلالیین هست به شبه حکمیه برمیگرده در استقلالیین. خب شبه حکمیه در استقلالیین بنا شد که چی باشه آقا؟ براءت از زائد باشه. این شبه موضوعیه استقلالی مثل چه؟ مثل دینی که به اصطلاح ما تردید داریم، شبه حکمیش، البته شبه حکمیش مثل که دینی که تردید داریم که مثلا 50 تومان به گردن ما هست یا 100 تومان. اینجا شبه موضوعی گاهی اعتیاد جاریه و اونجاییست که مجرای اعتیاد باشه، برگرده به شک در مکلف و به. مثلا فرض کنید آقا دینی بر من واجب هست، میدونم 100 تومن دین به گردن من هست، منم مالی ادا کردم به او، مبلغی دادم به این شخص، نمیدونم این مبلغی که من دادم 80 تومن بوده یا 100 تومن بوده در مقام ادا، التفات فرمودی، این بر میگرده به شک در مقام چی آقا؟ امتثال و ادا. فلذا اینجا قطعا اعتیاد جاریه، یعنی شبهه موضوعیه استقلالیین دائر بین اقل و اکثر هست، ولی اینجا مجرای چی هست آقا؟ احتیاط، ارتباط اینم نیست، من میدانم که 100 تومن به گردن من هست، در ذمه من هست، درسته؟ خب حالا یه مبلغی به اون شخص طلبگار دادم، نمیدانم که اونی که دادم آیا 100 تومن بوده یا 80 تومن بوده. خب اینجا چی جاری است آقا؟ احتیاط جاریه. و یا این که مثلا غذای صوم رمضان یا غذای صلات، میدونم که من 10 روز صوم غذای رمضان به گردن من هست، تعدادی از روزها رو روزه گرفتم، شک کردم که آیا 8 روز روزه گرفتم یا چی آقا؟ 10 روز. اینجا مجرای چی هست آقا؟ استقلالیه نم هست. بله، قضای صوم، قضای صلات. ولی اگر چنانچه از این قبیل نباشد، یعنی چی؟ یعنی گاهی همین دوران به این استقلالیه، این شبه موضوعیه برمیگرده به شک چی آقا؟ اصل تکلیف. مثل این که میدونم مبلغی به شخصی بدهگارم، این مبلغی را که بدهگارم خود این اصل مبلغش مردد است بین 50 و بین 100. خب اینجا عقل رو دفع میکنم، براءت از اون زائد چی میشه آقا؟ جاری میشه در اصل وجود، یعنی خود اون متعلق وجود در اصل چی است آقا؟ مشکوک. برمیگرده به حکمیه در این گونه موارد. التفات فرمودید؟ بله بله، به ظاهر موضوعیه است. چرا؟ برای این که اون متعلق که موضوع حکم هست برای من مردده، اما چون برمیگرده به اصل زمان، توجه فرمودید، این چی میشه آقا؟ اون زائد میشه. اون ارتباطیه اینه.
غذا داره، غذا داره، نمیدونه مثلا یه ماه نماز غذا داره
خیلی
نه،
چنین چیزی نیست، خلافه. اگه کسی این گفته، خلاف گفته، برای اجاریه. بعد چون در اصل تعلق تکلیف به قضا اون متعلق به مقدار چی آقا؟ تعلیق داره. نه اینجور نیست. نه آقا، اگر بداند که 15 روز مثلا قضا صلات به گردنشه، یه مقدار خونده، نمیدونه که آیا این مثلا 10 روز خونده یا چی آقا؟ اونجا بدن قد بکنه تو یقین بکنه که اون بله بله. خب این حسب قاعده هست که عرض کردیم. مطلب دیگه این است که در موضوعیه ما در یک فرع دیگه هم هست که عرض کرده بودیم، و اون در ارتباطیین بعد موضوعیه، موضوعیه ارتباطیین که اون رو فکر کنم عرض کردم که صوبه اینی که بعد دیگه میدونیم یکی از این دو چی هست آقا؟ نجسه. در شرایط صلات، در موانع مثال زده بودم، بله این رو بیان کردم. پس بله، خب نکته بعد این است که اون ملاک قاعده احتیاط استحبابی که عرض کرده بودیم، اگر به اصطلاح ولو اینکه ظن غیر معتبر هم باشد، بر به اصطلاح حکمی مجرای قاعده احتیاط استحبابی است. بعضی ها فکر کردن که ما مطلقا میگیم، نه معلومه، چون من اون نگفتم فکر کردن که خیلی روشنه. غرض اونجاییست که دلیل بر فتوا وجود داشته باشد، دلیل هست، اماره هست بر فتوا. اتفاق فرمودی فتوا مثلا چی آقا؟ به حلیت داده. خب حالا احتمال ثبوت وجود در واقع چی آقا؟ هست. اون احتمال حالا چه ولو به ظن غیر معتبر هم باشد، احتمال میگیم اونجا امن از ظن غیر معتبر، حتی اینو میخوام بگیم، در جایی که دلیل بر جواز قائم شد، ارتباط فرمودی دلیل فتوا داده بر جواز، دلیل بود، اماره بوده، ولی احتمال ثبوت وجود در واقع چی آقا؟ هست. در اونجا اون احتمال حالا فرقی نیست، احتمال وهمی باشه، شک باشه حتی، یا ظن غیر معتبر قائم شده باشد، حتی شورت فتواییه که اگر عظیمه نباشه. پس مقصود اونجاییست که دلیل بر فتوا هست، نه مطلقا. توجه فرمودید؟ اینم یه مطلب. بفرما.
اذا علم فواس صلات معینه کسو صلات مرات و لم یاد قدرها یجود اکتفا بالقدر معلوم علی الاقوال لکن الاحوال
ای تاست استوابیه. این این همی استوابیه قربه
سریزدی بعضی اصلا احتیاط وجود
خواهد نداره. حالا بعضی بگفتن، ما بلا نیست که هر مطلبی رو که تعلق قاعده در اصول میگیم، ملاک همین یک نکته است فقط عرض کردم. ملاک در اینجا اجازه بید آقا، ملاک در اینجا این است که برگردد به شک در ثبوت اصل تکلیف. چون وقتی که این قضایی که به گردن شماست نمیدونید این 5 روزه یا 4 روزه، 4 روزش یقین، ولی اون 1 روز دیگرش در اصل ثبوت اون قضا چی دارید آقا؟
بله حتی یغلب علی زندگی از فراق، یعنی احتیاط مستحب بشن به فراق برگرد مونده.
بله دیگه، همیشه احتیاط، چه احتیاط استحبابی چه احتیاط وجوبی، ملاکش فراق دیگه. ذات احتیاط ملاکش فراق یقینیست، منتاش تحصیل فراق یقینی گاهی مستحبه، اونجا تعبیر میکنم به احتیاط استحبابی، این احتیاط مستحب، گاهی این تحصیل فراق چی هست آقا؟ واجبه، اونجایی که دلیل بر احتیاط وجوبی باشد. التفات بفرمایید عرض بنده رو.
اگر ما برش کردیم به شکل در اصل ترکیب،
بله بله،
خب اینجا دوباره همون براحت میشه. من الان ادا کردم مثلا 100 تومن بدهیم یا 120 تومن رو، شک دارم 120 تومن هست یا نه.
شما اگر یقین داشته باشی 100 تومن بدهی دارید، التفات بفرمایید، پس مکلف به رو یقین دارید. مکلف به رو چی آقا؟ 100
تومن
یقین دارید. در مقام امتثال شک دارید که امتثال کردید یا نه. ادا اینجا باید به گونه ای انجام بدید که البته یقین بکنید که اونی که مکلفه به که یقین داشتید ادا شده دیگه. نه دیگه، نه دیگه، این نمیشه، نه، چون واجب 100 تومن رو یقین دارید متعلقه شد. التفات بکنید آقا، ضابطه احتیاط استحبابی آقا من به شما عرض بکنم، احتمال ثبوت واقع هست بعد قیام الاماره علی الجواز. اینه حالا، چه این که احتمال ثبوت استحباب در واقع بدید یا احتمال ثبوت استحباب در واقع چی آقا؟ ندید. لذا هم دوران بین وجوب استحباب شامل میشه و هم دوران بین وجوب چی آقا؟ اباحه. وقتی که فقیه میداند یا مکلف میدونه که این حکم اینجا به اصطلاح این مکلف در مقام عمل حالا که این حکم در واقع یا وجوب هست یا چی آقا؟ اباحه. خب وقتی که بدون یکی از این دو هست، دوران بین این دو هست در اینجا، اگر بخواد اینجا به اصطلاح اباحه را عمل بکنه جایز براش، چون علم ندارد به وجوب، چون در این وجوب چی میشه آقا بفرمایید؟ محتمل میشود. وقتی که دائر باشد یک حکم در یک مسئله بین وجوب و اباحه، این وجوب چی میشه آقا؟ محتمل. یعنی فی هذا الفعل یحتمل کل من الوجوب و الجواز. خب این معناش نیست که این وجوب چی میشه آقا؟ محتمل میشه، احتمال وجوبه. هر احتمال وجوبی رو در فوق واقع رعایتش چی هست آقا؟ بفرمایید حسنه. ملاک احتیاط استحبابی آقا یک چیزه فقط، و اون حکم عقل به حسن چی آقا؟ احتیاط. و شارع هم گفته حسنه مرما خوبی دارد که در مصبا شرط احتیاط استحبابی نیست که شما احتمال استحباب در سوق واقع چی آقا؟ بدید. عرض ما این است که نه، این درست نیست. احتمال استحباب یکی از موارد جریان احتیاط استحبابی است، یعنی اونجایی که دائر باشد بین وجوب و بین چی آقا؟ استحباب. بعد نه استحباب و این چی که ایشون میگه، اونجایی که دائر باشد بین وجوب چی آقا؟ یعنی شما هر یکی از استحباب و وجوب رو سیام در یک فعل چی آقا؟ احتمال بدید. بله اونجا یه طرف قضیه چی هست آقا؟ احتمال استحباب واقعی. این همون یکی از موارد احتیاط استحبابی است. بعضی این که انجام میدید به قصد مستحب یا مستحب این جایز شده و ترک دیگه، اما احتیاط استحبابی در چی است آقا؟ احتیاطش دائما احتیاط استحبابی. بله رعایتا لون احتمال چی آقا؟ وجوب. اجازه بدید ایشون میگه اگر چنانچه یک جایی در یک دلیلی به اصطلاح تردد بکنید بین اباحه و بین وجوب، چون احتمال استحباب در بین نیست، جایی که استحباب محتمل نباشه و جو برمود رجحان و استحباب اینجا احتیاط استحبابی نیست، عرضم اینست نه، اصلا این احتمال این که به اصطلاح استحبابی در بین بوده باشد اصلا ملاک احتیاط استحبابی این نیست. ملاک احتیاط استحبابی یه چیزه و اون احتمال ثبوت وجوب در واقع هست، چه اینکه احتمال استحباب باشد یعنی صرف دورانش استحباب باشد در واقع، یا احتمال یه طرف دورانش چی باشه آقا؟
قسمت اولش هم استحباب نیست، چون من استحبابو عمل می کنم در وجوب عمل نمی کنم. استحباب معنا نداره اینجا، این در فرمود در این حرف تعریف ایشون فعلا
استحباب خب معناش این است که شما میتونی انجام بدی، میتونی چیکار بکنی آقا؟ صبر کنید آقا، استحباب این است که میتونید شما انجام بدید، میتونه ترک بکنید دیگه، مستحب به انجامش، درسته؟ احتیاط استحبابی یعنی چی؟ یعنی احتیاط در این است که دائما انجام بدید، اینه استحباب به جای خودش. اما احتیاط استحبابی که یعنی دائما احتیاط استحبابی که شما دائما اینو چیکار بکنید آقا؟ انجام بدید، این به خاطر احتمال چی است آقا؟ وجوبه. پس آمین تمام شد.
ما اشکال
نداره، حالا اشکال و کاری نست که آقای متاسفانه از قبل مطالعه نمی کنن. اشکالاتی که اینجا میشه قبل از مطالعه است، برید مراجعه بکنید. اما آدرسی که در مصبا داریم، ظاهر کلام آقای خویی فقط یک کلم است، به شما عرض کردم برید این آدرس مراجعه بکنید. کلامشون این است که اگر جای احتمال استحباب واقعی نباشد، احتیاط استحبابی در اونجا چی آقا؟ نیست. عرض ما این است که اصلا احتیاط استحبابی ربطی به احتمال ثبوت استحباب در واقع چی آقا؟ همینه فقط. مراجعه بکنی بعد
تعارض بین ادله وجوب و عباره، آقا میگن استحباب بر قائم شد.
خب اونجا هر دو جا دلیل قائم هست، تعارضه، جمع بین نصوصه، عمل به هر دو نسه. در جایی که عمل به ببینید، یک دلیلی که بر وجوب دلالت دارد، یه دلیلی که بر اباحه وجود دارد، عمل به هر دو دلیل که الجمع و مهما امکن اولا من التر، عمل به هر دو دلیل به چیه؟ اون عمل به هر دو دلیل در واقع دلیل قائم شده. بله، بعد حمل یعنی عمل به هر دو دلیل. حمل معناش همون عمل به چی است آقا؟ هر دو دلیل. هر جمعی فرع بر چی است آقا؟ حمله. و هر جمعی یعنی این که عمل کردن چی آقا؟ و هر دو دلیل متعارض. یعنی عرف میگه بین هما تنافی نیست، هر دو رو عمل میکنه. هر دو رو بخواد عمل بکنه چی میگه؟ میگه استحباب. یعنی میگه مفاد این دو تا دلیل در کنار هم همینه،
دست از ظهور وجود میکشه.
بله بله، میگه مفاد این دو دلیل عرف بحثی که ازا اور ازا علال عرف و فقط بین هما، میگه که این مفاد این دو دلیل این فرمودید. پس اگر ما اونجا هم کردیم، عمل به هر دو دلیل کردیم. الان کلام ها این نیست، اصلا این قبیل نیست. کلام ها این است که ما دلیل نداریم بر هر یکی از وجوب و استحباب. حالا چرا؟ چون یک ادهی مثلا فقدان نص در نظر بگیرید، اجمال نص در نظر بگیرید، که بالاخره ادهی قائل به وجوب شدن از فقها ها، ادهی قائل به چی آقا؟ استحباب. نصی وجود چی آقا؟ ندارد. یا نص وجود دارد ولی نص چی است آقا؟ مجمده. و اون با اون فرق دارد. عرض بکنم به شما که یه مطلبی قبلا ما عرض کردیم و اون این بود که آقا این عدم جواز احتیاط، یعنی در صورتی که انسان متمکن از اجتهاد و تقلید باشد، در اینجا قبلا گفتیم که برای عامی احتیاط جایز چی آقا؟ نیست. البته ما نگفتیم، ادهی گفتن، ولی ما که میگیم که اگر عارف باشد به مواضع احتیاط، همه هم اکثر اینجور میگن جائزه عارف باشه. ولی جماعتی از اصولیین، جماعتی از علما گفتن که در جایی که متمکن از اجتهاد یا تقلید باشد، اساسا احتیاط مطلقا جائز نیست، حتی اگر مواردشان چی آقا بدانه. دلیل این آیون چی هست؟ این جماعت دلیلشون این است که خب اجتهاد اماره هست، تقلید هم چی هست آقا؟ اماره هست، چون فتوای فقیه برای مقلد چیه آقا؟ اماره هست. مجتهد هم اجتهاد میکند به اماره چی آقا؟ دست پیدا میکنه. با وجود اماره که علم تفصیلی هست، اصلا نوبت به احتیاط چی آقا؟ نمیرسه. جواب ما به این جماعت یک کلمه هست و اون این که این احتیاط اگر مستلزم تکرار نباشد که قبلا بحثش گذشت، مطلقا جائزه. حتی ما تمکن من علم تفصیلی اگر مستلزم تکرار چی آقا؟ اما اگر مستلزم تکرار باشه تفصیل دادیم، بین اونجایی که متمکن از علم تفصیلی وجدانی باشد و بین از اونجایی که متمکن از علم تفصیلی ظنی، علم نه معذرت میخوام، امتثال تفصیلی ظنی با اماره باشه. اولی رو گفتیم که جائز نیست، دومی رو گفتیم جائز هست، دلیلش هم قبلا گذشت. با این حساب متمکن از اجتهاد یا تقلید مطلقا برای او احتیاط چی میشه آقا؟ جائز میشه، حتی مستلزم تکرار هم باشه، چون از قبیل علم وجدانی تفصیلی چی آقا؟ نیست. امتثال چی هست آقا؟ ظنی هست و اماره. قبلا هم گذشت که چرا جائزه؟ جائز نیست.
هم امکانش باشه.
بله.
مستلزم تکرار باشه، علم تفصیلی هم باشه، میتونه از باب رجاء دوم را انجام بده. بازم احتیاط جائزه.
بله، اگر متمکن از علم تفصیلی باشه، قبلا بحثی داشتیم دیگه، مطلق استدلال کردیم که اساسا این احتیاط در چنین جایی جائز نیست. اگر متمکن مستلزم تکرار باشد و اون متمکن از علم تفصیلی وجدانی باشه، مثلا دلیل متواتر باشه، ضروریات باشه، توجه فرمودید، یا بره از یک شخصی که یک علامتی که علم وجدانی بهش پیدا بکنه توجه فرمودید در شواهد موضوعیه، اونجا جائز نیست، بحثش قبلا گذشت بیان شد. و اما اگر اماره‌ای باشد که تعبدن میخواد حجت باشه، یعنی امتثال تفصیلی ظنی به اماره، اونجا قبلا گفتیم که چرا احتیاط مستلزم تکرار جائز هست، وجهش چیه اتفاق فرمودید. بعد این عد کلام میخوام بگیم اینم همونه دیگه. اصالت و تعیینیه خب قبلا بیان کردیم در جلسه قبل مجراش کجاست، توجه فرمودید، لکن ما الان میخوام عرض بکنیم که میخوام تفصیل بذاریم در جریان قاعده چی آقا؟ اصالت و تعیینیه بین شبه موضوعیه، توجه فرمودید، و بین شبهه چی آقا؟ حکمیه. در شبهات موضوعیه میخوام بگیم که اصالت و تعیینیه جاری هست. مثل چی؟ مثل دوران دوتا مجتهد بین محتمل الاعلمیه و چی آقا؟ غیر محتمل الاعلمیه، یعنی به این معنا که یکی از این دو مجتهد رو شما احتمال اعلمیتشو میدید، ولی دیگری رو احتمال علمیت چی بر او چی آقا؟ نمیدید. خب دو تا الان مجتهدن، یکیش محتمل الاعلمیه هست، شما در اینجا اگر به اون محتمل الاعلمیه تقلید بکنید، یقینا اون تکلیفی که به گردن شماست که تقلید باشد رو ذمه رو چیکار کردید؟ مبرا کردید. اما اون دیگری رو نه. این در به اصطلاح موارد دوران بین دو موضوع هست به اصطلاح اتفاق فرمودید. اما در موارد حکمیه چی؟ مثلا دوران بین اعلم و غیر اعلم، به این معنا که شما شبه حکمیه دارید، چطور؟ اساسا فقیه رفته فرض کرده اینکه تقلید اعلم واجب باشد یا نه شک کرده، شبه داره در چنین جایی. حالا دو تا مجتهدن، یکی اعلم یکی چی آقا؟ غیر اعلم. حالا محتمل اعلمی که بماند، اصلا یکی اعلم مسلمه یکی غیر اعلم، اصلا دیگه تردیدی هم ندارد. در چنین جایی آیا اصالت و تعیینیه جاری هست؟ توجه فرمودید؟ جواب اینست که خیر، براءت جاریه. چرا؟ به خاطر اینکه او در اصل وجوب تقلید اعلم چی داره آقا؟ شک داره. یعنی اصلا بر میگرده در اینجا به شک در چی آقا؟ در اصل تکلیف وجوب تقلید اعلم، بخلاف اونجایی که اصل وجوب تقلید اعلم رو فتوا داد اما در مصداق تردید داره که این اعلم هست یا خیر، احتمال اعلمیتش چی آقا؟ میره. در چنین جایی که شبه موضوعی هست اصالت و تعینیه چی آقا؟ چرا؟ چون به شک در اصل تکلیف بر چی آقا؟ نمیگرده. الان قاعده است اینجا. بله؟ بله، چون احتمال ثبوتیش هست دیگه. بله احتمالش هست. نکته دیگه این که تشخیص در اقل متیقن و اکثر زائد و این جواز اکتفاء به اقل چیه؟ ضابطه چیه؟ ما اولا میخوام بگیم که این اقل متیقن و اکثر زائد کدام هست تشخیص؟ ضابطش چیه؟ یکی در مقام ثبوت تکلیف داریم، یکی در مقام سقوط تکلیف. همیشه در مقام ثبوت متیقن اقله، در مقام ثبوت تکلیف اگر شک داشته باشیم بین دو بین ثبوت و عدم، یا بین معذرت بخوام از شما، بین اقل و اکثر، در ثبوت تکلیف شک در ثبوت در شبه حکمیه همیشه متیقن چی است آقا؟ اقل. ولی در مقام امتثال متیقن کدومه؟ اکثره. در اونجا در زائد براءت جاریه، ولی در اینجا در زائد چی است آقا؟ احتیاط جاری در مقام امتثال. من هدفم اینه که متیقن در مقام ثبوت با متیقن در مقام امتثال با هم چیکار میکنه آقا؟ فرق میکنه. لذا در اکثر در مقام ثبوت براءت جاریه، اما در مقام سقوط و امتثال چی جاری است آقا؟ احتیاط جاریه. بله، مثل همین ارتباطیه، اینی که الان در مقام امتثال مسلی میخواد امتثال بکنه، استقلالیه هم حتی عرض کردیم در مقام امتثال باشه، به شما گفتیم دیگه کسی دین هست آقا، توجه کنید، مثل همون سطمن میشد، دین قطعا به گردنش هست در مقام اداء دین.
حکمیه بفرمایید.
بله؟
اقل و اکثر استقلالیه که در حکم باشه، در موضوع بنده در موضوع که مانعی نداره، ما احتیاطی میشیم، صد
کنم به نهبار بودم در کیفیت عدا شک دارم. بله، ولی در حکمیه در مقام امتصال شما براعت قطعا دیگه. در استقلالیه براعت دیگه. بله. حکمیه، ما الان حکمیه نمیگیم، ما میخوام بگیم که متیقن در مقام امتثال، اونجا حکمیه امتثال چی آقا؟ نمیشه، اون همون ثبوته. دقت کنید، ملتفت باشید که خلاصه اشکالها به جا باشه. کل کلام ما تا به حال آنچه که عرض کردیم خدمت شما، که امروز هم خب نکاتی رو راجع به احتیاط عرض کردیم، اینها التفات بفرمایید، اینها در قواعدی در احتیاط بوده. ما از این به بعد راجع به استصحاب هستیم. لغت استصحاب رو فحص لغوی کردن بی مورد هست، به خاطر اینکه لفظ و ماده استصحاب در هیچ نصی از نصوص استصحاب چی آقا؟ نیومده. قبلا در بحثی به مناسبت گفتیم در همین اول کتاب قضا، فحص لغوی اونجایی مفید فایده هست که اون لفظ در لسان آیه روایت چی آقا اومده باشه، تا ما بتونیم مراد شارع تشخیص ما رو در تشخیص مراد شارع. استصحاب، لفظ استصحاب مادهش اصلا در هیچ یک از نصوص استصحاب چی آقا؟ نیامده است. خب حالا دیگران فحص کردند و بحث کردند و نقض کردند و ابرام کردند، ما میخوام یک تیکی عرض بکنیم که خالی از عریضه نباشد. این است که در اصل لغت صاحبه، المصاحبه، استصحاب صاحبه میاد به معنای معیت است و مقارنه و مصاحبه. استصحاب مصاحبه ضد چی است آقا؟ بفرمایید. مفارقه. مقارنه هم ضد چی میشه آقا؟ مفارقه. یعنی در واقع استصحاب از مصاحبه میاد که مصاحبه مزاد هست با مقارنه و با مفارقه و مباعده، یعنی استصحاب معنای مقارنه هست، التفات فرمودید مقارنه هست و مصاحبه هست که در مقابل اون واژه مباعده میشد و بعد مفارقه. اما در اصطلاح دو تا تعریف عمده دارد استصحاب، که اینها اهم التعاریف، بهترین تعریفه. یکی ابقاء ماکان، دوم چی است آقا؟ الحکم به بقاء ماکان، که شیخ انصاری این دو تعریف رو اسد دو تعاریف ذکر کرده. اما اینکه قاعده استصحاب اصولیه، به نظر ما بله، کمان که اکثر همینو میگن. چرا اصولیه؟ برای اینکه نتیجه در بحث استصحاب یک کبرای کلیست. اون کبرای کلی چی است آقا؟ قاعدتو، بنویسین رو دقت کنید، قاعدتو کل شک مسبوق بالیقین فی قوة العلم ببقائه. ببینید آقا، کل مشکوک مسبوق بالیقین یا شک مسبوق بالیقین فی قوة العلم چی آقا؟ ملبقا. این قاعده کلیست که ما از نصوص استصحاب چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. و شیخ انصاری اشکالی دارد بر این که استصحاب قاعده اصولی باشد. ما انشاءالله در جلسه آینده از اشکال شیخ و جوابش بحث میکنیم. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ریشه صحبه وارد شده در روایات صحبت
در نصوص